طفل معصوم سفر زندگی را تازه شروع کرده و هنوز در ابتدای راه است که جامعه آن میراث شوم را مثل یک شبح، مثل یک کابوس هولناک بر او تحمیل می کند و این میراث است که خشم هستی فطری شادابی پرطراوت او را می خشکاند و از او یک کبیر خوش و یک برهوت می سازد که زمانی به طراوت و زیبایی بهش بوده، کبیری که پر از خار است با مقداری گرهای کاغذی که فقط زرق و برق دارن، نه بو، نه شادابی، نه طراوت. دست اون برک شما درد نکنه با این قفیه زیباییتون.
اجازه فرمایید من یک لطیفه ای تو روزنامه دیدم، اینم بگید، فقط لطیفه است، ارزش لطیفه داره، نه ارزشش چیزیه. تو روزنامه نوشته بود خانقاه غیر انتفاعی، شما میدونید که من با خانقاه ها میانه خوبی ندارم. اینم از بدجنسی انتخاب کردن، این آگهی رو. خانقاه غیر انتفاعی مجهز به شعر و شومینه و یاهو مدیر تمام وقت میپذیرن. یا آگهی تجارتی بود. گوش کردی؟ خانقاه غیر انتفاعی مجهز به شعر و شومینه و یاهو مدیر تمام وقت میپذیرن. یه شعرم بخونم، این شعر به نظر من خیلی زیباست. گویی شعر نوه، گویی که کودکی در اولین تبسم خود پیر گشته است، گویی که کودکی در اولین تبسم خود پیر گشته است. این خیلی به نظر من دلنشینه، مال فروغ فرخزاده. میدونید معنیش چه؟ ما انسان ها واقعا اولین تبسمی که داریم، یعنی همون فطرتمون در کودکی اون اولین تبسم ماست و بعدش پیر میشیم. خیلی نمیگذاره که پیر میشیم به معنای، به این معنا که یک پدیده به نام هویت فطری میکنن تو وجودمون که این خیلی کهنه است، خیلی پیره، خیلی سابقه داره، خیلی طولانیه. گویی که کودکی در اولین تبسم خود پیر گشته است. بفرمایید.
فرو بعد ببینید، یه اشاره کردم من خدمتون یه چیزی عرض کنم، حالا از استاد اجازه میخوام که بگم عقیده خودمه، حالا میتونه مورد نقد هم قرار بگیره. واقعیت اینه که ما یک کیفیت ارتباطی اندیشه‌ای و فکری داریم، نیست کیفیت ارتباطی حسی داریم. یعنی من که میخوام بیام اینجا فکر میکنم، اندیشه میکنم که چی بگم، از چه راهی در بیام، به چه نحوی، و حتی بعضی موقع این اندیشه من حالت نمایشی و حتی فریب میگیره. کار فکر، هویت فکری همینه. در ارتباط حسی اینجوری نیست. در ارتباط حسی فکر حاکم نیست. یعنی وقتی ما به یک کودکی نگاه میکنیم، ارتباطمون با اون کودک اندیشه‌ای نیست، حسیه کاملا. فکر نمی کنیم با اون کودک چگونه برخورد کنیم، او هم فکر نمی کنه با ما چگونه برخورد کنه. اندیشه نمی کنیم، ازش هم نمی ترسیم. به قول آقای مصطفی تو گوشمون بزنه خوشمون هم میاد، ولی بزرگتر این کار بکنه پدرش رو هم میاد، چون فکر داریم دیگه. این حالت زیبایی که وجود داره، این عشق، این حالت اگه وجود داشت عشق کاذب نیست. من با یه کودک ارتباط برقرار میکنم تا زمانی که زیبایی ارائه بدن و اون هم به من زیبایی ارائه بده. حالا عقیده خود من، این در همه سطوح زندگی میتونه حاکمیت داشته باشه. استمرار زیبایی شرطه، وگرنه که اون قضیه موراناست در عشق که عاشقی که نامه نوشته بوده به معشوقش، وقتی بهش میرسه شروع میکنه به خوندن نامه هایی که واسه معشوق نوشته بوده. معشوق میگه مرد حسابی، منم پیش تو هم دیگه، این نامه ها رو چه دردم میخوره؟ میگه نه، اونی که من نوشتم باید اون باشی، نه اینی که هستی. ما میاییم یک ملک رو میتراشیم، پیکرتراش پیرم و با تیشه خیال، یک شب تو راز مرمر شعر آفریدم. میاییم یه چیزی میآفرینیم ملک، و بعد میبینیم بعد 6 ماه انسان از آب در اومد و حتی بعضی اوقات پایین تر. اینجاست که همه معادلات به هم میخوره، اینجاست که عشق زیر سوال میره و الی آخر قضیه. و این تا زمانی که ارتباط به صورت زیبا مستمر ادامه داشته باشه، این حالت حسی عشق بدن. حالا این میخواد به یه گل با این که شعور زندگی، یعنی همین، چون ذات کائنات مجموعا زیباست و با هر چی که ما بتونیم ارتباط حسی رو برقرار بکنیم مخصوصا با انسان ها زیبا ببینی، درجه خش پایین میاد. دستر اینه که همه یه مثال ساده میزنم برخشیدم بگم و بعد این سراغ سوالات. ببینید عشق ایجاب میکنه ما سریع ببخشیم. یکی از خاصیت هایی که ما عشق داره بخشش سریع هست، عدم کینه ورزی، چون خش کینه ورزی رو میاره. یکی از دوستان من یه مثالی میزد خیلی جالب بود، میگفتش که من وقتی تو ترافیک دارم میام، یه نفر میپیچه جلوی من، بارهای اتفاق برای همه افتاده دیگه، بلافاصله خشم در ما بیدار میشه. خب میگه من یک لحظه فکر دارم این که پیچه جلوی من اونیست که من خیلی دوستش دارم، معشوق منه، دختر منه، بچه منه، ترغیب میکنم به خودم، حس میکنم اینی که من میخواد یک کر بندازه شوخی با من بکنه به فرض مثال، بلافاصله خشمی که ناشی از این قضیه بود فروکش میکنه، سریع میبخشم. شما حساب کنید اون حالتی که انسان به یه معشوق داره، به بچه‌ش، هر چیه، به یه معشوق داره، به همه انسان‌ها داشته باشه، چقدر زیبا میشه جهان، چقدر زیبا میشه خودش، چقدر زیبا میشه. این ارتباط حسی زیبای مستمر چقدر زیبایی به انسان میبخشه. حالا میخواید بشه عشق بذارید یا چیز دیگه. استاد شما فرمودید که عشق از جنس ماده است، برای میشه کنید شما با هم بخونید. شما فرمودید که عشق از جنس ماده است چون از ذهن درخواسته و ذهن از جنس ماده است. شما فکر نمی‌کنید عشق چیزی درخواسته از ذهن و نمی‌تواند از ذهن درخواسته باشد؟ به قول مولانا عشق آمدنی بود نه آموختنی.
اولا که منظور من از عشق عشقهای فعلیه. ما درباره عشق فطری صحبت نمی کنیم و بهتر صحبت نکنیم. چیزی که نمی شناسیم چرا دربارش صحبت کنیم؟ در حال حاضر اون چیزی که ما عشق تصور می کنیم هم خودخواهی ناشی از خلأ درونیه، ناشی از پوچی خود انسانه و هیچ منشأ ماورایی درش نیست. در حال حاضر عشقهای ما یک منشأ فکری داره و هر چیزی که از فکر برخیزه ماده است.
حالا بخواه عشق آمدنی آموختنی کدوم یکیه؟
عشق آموختنیه؟
نه کدوم یکی؟ آمدنی یا آموختنی یا هیچ کدوم؟
عشق نه آمدنی نه آموختنی. عشق کیفیتیست از بودن نه آمدنی، یعنی این که از جایی نمیاد. وقتی خشم نباشه مثل اینه که یک شعله الان هست، فکر حکم یک خاکستری رو داره که روی این شعله رو پوشونده. وقتی این خاکستر رو برطرف کنیم، برداریم، آنچه که زبانه میکشه اون شور و اون شعله یه که قبلا وجود داشته. بنابراین عشق از جای نیامده، وجود داشته، خاکستر فکر روش رو پوشونده. آموختنی که به هیچ وجه نیست. عشق آموختنی یعنی چی؟ این آموختنی و این چیزها از این کارهای مدرنه که چگونه باید عشق آمد، هنر عشق ورزیدن. بله
سوال کنم در
این آقا دستشون رو بلند میکنم بگید که
من آخر سر خدمتتون هستم. من خواستم اگه پاسخ بین الاثنینه آخر سر خواهش کنم. در عرفان سنتی برای مضمحل کردن نفس تلقین ذکر میشود، نظر شما در این مورد چیست؟ آیا این موضوع ترقیم ذکر می شود یا ترقیم ذکر می شود؟ آیا این موضوع از شما صحیح است؟
آیا این ترقیم هایی که ما به خودمون می کنیم از خودمون هویت برمی خیزه یا نه؟ اگر برمی خیزه کیفیت خون به خون شستن رو پیدا می کنه و هیچ اثری نداره، خود فریبیه.
نوشتن که استاد در کتاب رابطه از نمهایی صحبت نموده اید برای کنترل فکر. استفاده از روش های فوق به آسانی امکان پذیر نیست. آیا امکان آموزش روش های فوق و اصول آموزش چگونگی رهایی از فکر به صورت منظم کلاسیک وجود دارد؟
من نمیتونم مشخصا سوال این آقا چیه. من یه لمحایی توی کتاب نوشتم رابطه ذکر کردم و اونا رو اگر ما به کار ببندیم مفید و آگاهیمون کمک میکنه، به گسترش آگاهیمون کمک میکنه. دیگه سوال نمیدن چیه، ما متوجه سوال این آقا هست.
ببینید اونجا چیزی که ذکر کرده تو رابطه، یه بخشش راجع به بحث توجه دقت کنید که میگه به آب توجه کن، شاخهای درخت رو نگاه کن، آنچنان شاخهای درخت رو نگاه کن که انگار یه دسته موقع دارن میرن و شما باید با دقت همه رو بشنوید، آنچنان نگاه کن که اگه نشماره یک خسرانی حتی میبینید. مثلا اینجا میگه که شما نگاه کن لفظهایی که از زبان تو میاد بیرون کجاست جایگاهش.
بله
گلوت هنجرت یه لمحایی میشه نیست. اینا چیزیست که به نظر من میشه همینطوری سرانگشتی تمرین کرد و جلو رفت و نیاز به یک کلاس آموزشی اینچنینی به نظر من نیست، یعنی در همین حد هم خوب راهنمایی کرد. خب عرضم حضورتون که چه راه حلی برای فراموشی و خواب رفتن و هویت گرفتگی دارید؟ قبلا گفته بودید با صدای ساعت به خود یادآوری میکردید که نسبت به درون توجه داشته باشید. از چیزی گفته شما؟ نه این برای بکنید، از برای بوم میرسید.
این سؤال روشنی نیست، چه راه حلی برای فراموشی و خواب رفتن و هویت گرفتگی دارید یعنی چی؟
من خدمتتون توضیح بدم. من فکر میکنم که ایشون یکی از مواقعی که هویت فکری به سراغ انسان میاد زمانی است که ما به رخت خواب میریم، میخوایم بخوابیم و بعضی اوقات فکرایی که از هویت فکری برمیخیزه اجازه نمیده ما راحت به خواب بریم. فکر کنم سوال اینجوری باشه، میگه شما چه راحتی دارید که شب و روز راحت‌تر بخوابید؟
حالا ببینیم سوال دومشون چیه.
این رو ایسه فهمید که دوستان بدن کسی که سوال تشبیه بیاره، چون یه خود پیچیده است. توجه دو مرحله داره، مرحله ای که کمی تا قسمتی مرامت و بعد آنقدر قبل میشه، یه خود به قولشون بحث بیشتر طول میکشه. دوست که سوال کرده بعد اجازه صرف باشن تشبیه بیاره. خب
هو
یا مصطفی جان،
مصطفی
همینطوری به خدا شما و همه مردان منادی حق را دوست دارم و اما یک سوال، بندگی یعنی چی؟
بندگی؟
آره بسر کجا
من یک کتاب نوشتم به نام نامه ای به ندیده، فکر میکنم تا یکی دو ماه دیگه از چاپ در بیام. توی اون کتاب نماز رو تفسیر کردم و فکر میکنم در اون تفسیر بندگی را به معنای واقعی توضیح دادم. بنابراین بهتره که صرف کنید تا معنای بندگی رو در اون کتاب بخونید.
خب اینم جواب مصطفی جان. آقای مصطفی، من آنچه را که شما میگویید درون خودم میبینم، یعنی از هویت فکری و ارزش‌های کاذب جامعه دورم، ولی عدم درک والدین من از راه من رو ناراحت میکنه، چون دوستشان دارم و نمیتونم نارضایت را ببینم. برای راضی کردن اونها بازم طبق هویت فکری عمل میکنم.
عرض میشود که من قبلا توی کتابها توضیح دادم که سؤال شخصی و موردی نفرمایید، مطرح نکنید، برای اینکه وقت دیگران طرف میشه. ما نمیتونیم به مورد مسائل افراد به پردازید در این بحث عمومی.
عشق زمینی که انسان را به سمت خدا معطوف میکنه صحیح است یا عشق الهی که انسان را متوجه عشق زمینی نیز میکنه؟ کدوم یک نشأت گرفته هویت فکری است؟ هر دو.
من فکر میکنم کسی که این سؤال رو مطرح کرده کتابای من رو نخونده که عشق به سوی الهی یعنی چی؟ تو فعلا به خودت عشق پیدا بکن، یعنی در وجود خودت حالت عشق رو پیدا بکن، کیفیت عشق رو در خودت تجربه بکن، بعد خودش اون کار خودش رو میکنه. فعلا از موضع خشم و نفرت، این سوال که من چگونه با عشق به سوی خدا برم یعنی چی؟ این معناست.
قبلا گفته بودیم برخی احساسات وابسته به فکر هستن، سنسیشن رو، و برخی مستقل از فکر بینید. خشم متعاقب فکر ایجاد می شود و احساس، در احساس امروز مطرح کردیم انسان در برهه می فهمد که هویت فکری پوچ است، ولی انگار خشم به طور مستقل از فکر عمل می کنه و علی‌رغم تضعیف فکر همچنان وجود دارد و عامل تداوم فکر می شود. این بیان رو مثلا روشن کنید.
روشن
منم هم روشن نمیدونم. جناب
اینه باز شما نوشتید؟
نه. بگاه شفای شما چی هست؟ من خواهد بخواهی من اینجا میگرد یک خواهدیش
این سوال اینجا نوشت؟
نه.
میخوام بیاد صحبت کنم؟
نه. بعد جلسه خدمت شما
چه سوال نخونی؟ میخوای بیاد اینجا صحبت بکنی؟ باید گرفتی ها؟ نخونی
نه بگم با بزرگواری رو فهمید بعد بگی از خدمت شما
را دیگه داری بینید
سوال زیاده میشه. در شست نزد.
نه من اشکال دارم
جناب مصفا، جناب مصفا، جناب مصفا وقت مال هم است. آیا با وجود هویت فکری نگاه کردن امکان پذیر مثلا مدیتیشنه؟ امکانه
خامیه.
مدیتیشن قبلا گفتن که بله آگاهی ارزش نداره.
آگاهی بله، آگاهی اول باید گسترش پیدا کنه بعد مدیتیشن قابل تحققه، ولی بدون آگاهی مدیتیشن خودفریبیه. بله.
خب
اون وقت خیلی طولانی نمیده در آخر
آس سه تاست نمش هم یکیه
اتفاق کی نمشته؟
ها یکی از دوستان نمشته ها رو یکی میکنم برای خسته نباشید. آقای مصفا من کتابای شما رو خوندم ولی این بالاخره نفهمیدم تکلیف من چیست؟ تکلیف من با زندگی معلوم نیست. من چگونه از شر عجوزه خلاص شدم؟ لطفا برای من که خوب نفهمیدم نسخه بدید. دکترم خوبی دارم بگویید چی کار کنم؟ برای دست برداشتن از سراب شخصیت چی کنم؟ لطفا نگوید مقایسه دست در بگید. چی بگه؟ اولیش همینه دیگه. فرمانده هویت فکری مقایسه است.
بله.
چرا نگه؟ فرمانده هویت فکری مقایسه است. اولا کس که این قیاس اکرانه بود پیش انبار خدا ابلیس بود. اول این شیطان از ذهنمون دور کنید. ساده تر بگویید. خواهش دارم من شایدن مشکل دارم. از دهش همینه.
مسئله فردیه. مسئله خصوصیه. نمیشه جواب بدید.
آقای سر این روشنه خود روشنی سر ایزفای بعدا این سوال روشن نبوده شما نگاه کنید روشن بده سوال خود دادم مختبر کنم بخشید خسته که نیستید با؟ سنی که تر زایده هم توی میدید بعد نیست که به این سوال هم گوش کنید سوال مفیدیه با خاندر کتاقای شما ما درک میکنیم که عوامل حفظ هویت فکری جهل جهلی که ما نسبت به خود یا هویت فکری داریم و همچنین عادت عادتمندی ذهن هویت فکری میباشد قشنگ گفت ولی اکنون به نظر میرسه شما حرف جدیدی میگویید و خشم را مهمترین عامل حفظ هویت فکری میدانید اما این آخری یعنی خشم اصلا به نظر نمیآید عامل حفظ هویت فکری باشد یعنی انسان نمیتونه به وضوح آن را به عنوان عامل حفظ هویت خود بدهد راستش کمی باور نکردنی به نظر میرسه چون در عامل حفظ هویت خشم باشه سوال مفیدی است دکتر جواب بدی میزحمت
خب اگر من تا به حال راجع به یه موضوعی صحبت نکردم این به اون معنا نیست که قطعا نظرم اون چیزهایی که قبلا گفتم یا بگیم نظریات و ایدئولوژی ها قطعیه. قطعیه یعنی این که من قبلا گفتم که الغاءات محیط به بچه میگن تو باید چنین باشی و نباید چنان باشی، یعنی او رو درگیر حدسی میکنن. این معنیش نیست که تا آخر عمر به انگیزه حدسی این بچه حرکت میکنه، در مرحله از ارتباطات حدسی اهمیت خودش رو از دست میده و خشم به عنوان محرک زندگی و روابط جاشو میگیره. این جواب سواله.
این سوال کردن حالا انسان خداجو به دنیای مادی می آید، ولی چگونه با فکری که محدود به تصاویر ثبت شده است می توان خداجو باشی و او را که هستی را به ما اعطا نموده است اعطا قرار بدهی؟
خب من که دارم همین حرفا رو میذارم، میگم اول خودت رو بشناس و بعد خدا رو بشناسی.
جوابش همین،
پیامبران هم همین رو میگن،
من عرفت نفسه فقط عرفت نفسه. اون چی که میتونه در این راستای خود کمک بکنه ما در راستای این شناخت خود و شناخت خدا، اینکه ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا واقعا زیباست، کافیست ما هر قطره‌ای از زیبایی خدا رو بگیریم در خودمون اون رو ارینه بکنیم. این باعث شناخت خود ما میشه، باعث مخصوصا خود طبیعت بهترین کتابه برای مطالعه این قسمت از خدمتون داشتم، یعنی با مطالعه زیبایی های حاکم بر هستی و جهان که از طرف خداست ممکنیم بسیار زیبایی در خودمون کشف کنیم، تقویت کنیم و اون رو به دیگران هم انتقال بدیم بدون اینکه اراده کنیم به دیگران انتقال بدیم. یه سوال بخونم براتون. آیا یکی از مهمترین عوامل حفظ هویت فکری لذت‌جویی نیست؟ زیرا با از میان رفتن هویت فکری به نظر میرسد لذت دیگری نداشته باشد. من خود این را به وجود در خودم میبینم که به خاطر لذت نمیتوانم دست از هویت فکری بردارم.
یکی از عوامل حفظ هویت فکری لذت، منتها لذت رو ما در آزار میدیم. یعنی این که من از خودم سوال میکنم این دو نفری که دارم با هم کشتی میگیرن، شما فکر میکنید که اون که اون یکی میزنه زمین خب لذت میبره، این لذتش ناشی از چیه؟ واقعا من شما رو زدم زمین چی گیر من آمده؟ هیچی، فقط این لذت گیر من نصیب من شده که شما رو دوچارش سرشکستگی کردم. یعنی این که انسان احساس لذت میکنه فقط به دلیل اینکه دیگر یا لذت رو جستجو میکنه، از این طریق که دیگران رو محروم کنه، دیگران رو شکست بده. این مثال خیلی روشنه، یعنی مثال خیلی واضحه. وقتی من یک نفر رو زمین زدم در کشتی، خود من واقعا چی گیرم آمده؟ هیچ، جز یک لذت. لذت ناشی از چی؟ ناشی از این که اون احساس سرشکستگی و خفت.
بر این یکم که اگه با اگر لذت ترک لذت بدانی هستش، یعنی بحث شادی عمیقه، بحث شادی عمیق با لذت های سطحی زمین تا سو فهم میکنه یا نه اصلا ازای خشم ممکن نباشه. خیلی موار لذت الزامن همیشه به ازای خشم ممکن نباشه، مثال کیشو زدن بوده. در مجموعه شما نگاه کنید معمولا لذت های سطحی همیشه پیامت های متاسفانه ناراحت کننده ای داره، ولی شادی عمیق اصلا اینجوری نیست. گفتم یک ارتباط حسی با کودک هیچ نوع پشیمانی در بر نداشت.
این چون منشأ رفتارهای ما و روابط و احساسات ما فکره و فکر یک پدیده سطحیه، عمق نداره. فکر چیزی جز تصویر نیست. ببینید حتی فکری که در رابطه با پدیده های واقعی وجود داره، خود فکر هیچ چیز نیست جز تصویر، جز یه توهم. من فکر میکنم به چگونگی ایجاد برق. برق در عالم برون یک واقعیته، ولی در ذهن من چیزی جز یک تصویر نیست. بنابراین هر چیزی که منشأ فکری داشته باشه توهمه، تصویریه، سطحیه.
شما میبینید که با توجه کردن فکر و حرکات آن فکر حرکت باز میستد و مهد میگردد، ولی انگامی که انسان میخواهد به فکر توجه کند به نظر میرسد این توجه به انرژی بسیار سنگین رو طلب میکنه، به طوری که یه ذهن از توجه به فکر خسته شده با آن رو رها میکنه. پس چگونه میتوان به حرکات فکر توجه کرد؟ زیرا این را شما تنها راه رهایی دانستید.
خب تو بقیه کتابا من توضیح دادم این چیزا رو به این چگونگی صحبت کردم.
اینو خواهیم خودتون بخونید صلاح جواب بدید.
توجه بیانات امروز شما به این نتیجه رسیدن که عشق هم حتی عشق الهی نوعی هویت فکری است. من نمیدونم منظور شما از عشق الهی چیه. حتی شما الله رو، ما الله رو میشناسیم؟ واضحه که نمیشناسیم. تا زمانی که خودمون رو نشناخته ایم الله رو نمیشناسیم. وقتی که پیامبر اسلام میفرماید خودت رو بشناس تا خدا رو بشناسی، معنیش اینه که اولا در حال حاضر تو خودتو نمیشناسی و تا خودتو نمیشناسی خدا رو نمیشناسی. خب من عاشق به چه چیزی هم؟ یه شعری هم هست میگن عاشقم بر اون چیزی که نمیشناسن. یعنی چی؟ من پدیده رو که نمیشناسن چه عشقی نسبت بهش دارم؟ من وقتی که فطرتم رو کشف کردم اون وقت حجاب بین من و الله از میان رفت، خودم رو دوست دارم. یعنی عشق خود به خودی در من وجود داره. خودم رو دوست دارم بیان صحیحی نیست. حالت من حالت عشقه. یعنی فطرت من زیباست، فطرت من عشقه، انرژی عشق هست. در اون صورت جدایی بین من و جدایی و الله وجود نداره، یک یگانگی وجود داره. بنابراین عشق الهی در حال حاضر بی‌معناست. من تا خودم رو اشناسم نه الله رو میشناسم و نه در این صورت عشق الهی معنا داره جز یک وانمون.
بس که توضیح دارم بفهمید چه چیزی.
من
یه ذره بلند تر فرمان بهش میگم. قبل این که برای اینکه خدا رو بشناسه بس خود رو بشناسه، درسته؟ دوست که تشکر باش، تشکر اینجا بیر اینجا
می‌خواستم ببینم اون معنی واقعی شما از خودشناسی، این که اول ما بعد از خودشناسی بعد از خودشناسی بعد از خودمون بشناسیم.
اون نه نمی‌شه
که نمی‌شه. همزمان
واقعی،
یعنی وقتی خودت رو شناختی، بین شناخت خداوند. خب اون شکل معنی واقعی خودشناسی چیه؟ من چطوری بعد خودم رو خیلی خوب بشناسم؟ چیزی که می‌تونه
شما چی؟
خودشناسی واقعی یعنی چیزی که می‌تونه
واقعا شما
اون معنی واقعی خودشناسی که دیگه هیچ توضیحی که
بده نمیشه. بعد هفتش کتاب نوشتم.
به درمان رو میگم که شما خوبی شما رو خیلی کم
ازش
استفاده کنید. تمام سوالا رو مطرح کردم. بعد اینکه توضیح بده شما گفتین از اول که مبارزه دارمانی چی خیلی کار
بارد
میشه. بله. بدون بعد از اینکه ما وارد شدیم خب بالاخره جامعه باید میشه که خرچ میده. من میخوام ببینم ما خود همینه که اینه که تو جامعه وجود داشته چه جوری مبارزه کنیم که آلوده اون هستیم، یا اگه جامعه وجود داره و بهش اجرا هم
خیلی متشکرم. یه دوستی چیزی نوشتن که خیلی جالبه، نوشتن که وقتی که بلنگو قطع شد آقای مصفا گفت این حرف نمیزنه، حالت ما در لحظه باید این گونه باشه که این من نیستم که در حال سخنرانی هستم، این حرف نمیزنه. این همون چیزی که اوییت ایشون میگه، من رو فراموش کن به اوییت، مثل بچه‌ها که او دارن با خوش بازی میکنن، اون حالت خیلی زیباست. اوییت یکی از زیبایی‌های شما رو کشف کردن اونجا بیان کردن. من منظورش رو فهمیدم.
شما نمیشید اینو؟
نه
این الان تعریف از منه یا تکذیب منه؟
نه نه این اصلا
تعریف هست، درست گفت.
خب ایشون گفتن دادم خودشو خوندن که دقیقه تناسایی بکنن خودشو خوندن. به یه سوال رو توضیح بدید، بیاید اینجا
بیاید بیاید حالا شما باشید.
استاد من سوالم اینه که ما هر کاری کنیم بازم دچار هویت فکری هستیم. آخه ببینید
معنیش ببینید اسلام یک دستوراتی به شما میده به من میده برای پاک شدن، اون وقت معنیش که حرف شما اینه که ما هر کاری بکنیم باز هم کافری، باز هم مرتدی، باز هم نامسلمانی، آیا این درسته؟
اصلا همون دستوراتی که شما میگین قرآن میگه، خب ما بر اساس اون دستورات بخوایم عمل کنیم باز هم دچار هویت فکریم دیگه، یعنی بر اساس یه سری دستورات داریم یه کاری انجام میدیم، خب باز میشه هویت فکری. پس در واقع هویت فکری دو گونه است، یه هویت فکری که ما رو میکشونه به از واقعیت دور میکنه و یه هویت فکری که ما رو میرسونه به سمت واقعیت.
حالا این آقای دکتر خالقی جواب کنه میدن جواب داری سرش
بفرمی خانم رحمت شما بفرمی. این صغرا کبرای حرف اصلا ما جمله که میسازیم صغرا داره کبرا نتیجه داره دیگه. شما صغرا کبرای حرف رو ببخشید کامل نمیچینید تا نتیجه درست بگیرید. یعنی شما میگین که چون قرآن دستور داده و با اون دستور رو گوش میکنیم پس این میشه هویت فکری. چه دلیلی برای این حرفمون داری؟ ایشون هم بخواهم همه نمیشاره کردن قرآن فهم نمی کنه، مکاتب الهی سخنانی گفته میشه یا این نرتبت ها جمعه آگاهی داره دستور نداره. یعنی ذهن شما روشنتر میشه به این که انسان داره جهلی فرو رفته. اتفاق فکر نمی کنه احتماها بر دواها سرورد چون که خاریدن فزونی یکر است، فکر نکنیم راحت تری تمام اصلا بینیم. خب دوست از شو داشت بیاریم قربونت برم از اول جزم اصلا داشتیم که نشون بدیم بیا توضیح بده. نه بیا آره به موقعش همه چی دیگه از چه وقت وز اندر موزش نه یکی تبیه جمعه آورده بزنیم چی میگن ایزه فهم بخوندم تو بیا کجا خوبه راستیم نه کجا رو بخوندم نه نه این جلسه چون مسئلهش با بنده هستش بزرگواری فرمید مثل همه دوستان سوالات رو مطرح کنید جواب بدن. خب خیلی متشکرم. اشکالی نداره چون نه صحبت کارو نکنن از اون باز کنن اجازه بدین اجازه بفرمی خواهش کنم اجازه بفرمی اجازه بدین شما اجازه بفرمی اجازه بفرمی اجازه بفرمی اجازه بفرمی ما مخلص همه شما هستیم، شما مهمون و عزیز ما هستیم. منتها من الان میشینم پایین، نه من میام پایین ولی یه خود شما فکورانه به کل قضیه نگاه کنید و من حق بدین که من اگه میام اینجا میشینم سوالا رو کنترل میکنم، سوال میکنم، هدایت میکنم، حتی بعضی دوستان میگم شما جواب نده و خیلی چیزای دیگه. من دوست دارم که ایشون به جای 5 دقیقه یه رو بشین اینجا بشین تا من چه اتفاقی میفته.
حالا 5 دقیقه بشین
اگر به جهت جهت
من پنج داره وقت گرفتم بعد تایید صحبت شما از این حضور دوستان عزیز که تو این جلسه شرکت میکنم. من جلسه قبل هم شرکت کردم. یه اشکال عمده‌ای که من میبینم آقای خالقی با تمام دلسوزی که دارن نسبت به این جلسه و حفظ نظم و امنیت این جلسه، ولی فکر میکنم یه مقدار اختلال ایجاد میشه. حتی من احساس کردم که یه مقدار تناقض هم وجود داره. توضیحاتی که استاد میدن، مطالبی که تو کتابشون نوشتن، با صحبتایی که آقای خالقی میکنن تو تضاد کامل، اصلا قابل چشم پوشی نیست. من خواستم خدمت استاد عرض کنم اگه این جلسه رو در رو باشه خیلی بهتر. ما چی باهمه داریم واقعا؟ اگه برخلاف حق صحبت میکنیم که خب باید بشینیم صحبت کنیم، مقایسه کنیم، بپذیریم حق چیه و هممون به یه تقریبا میشه گفتش که برداشت و اجماع کلی برسیم. برای اینکه همونطور که شما میگید حداقل فطرتمون که ثابت هست، ما همون رو باید بپذیریم و طبق اون عمل کنیم. در طوری که آقای خالقی دارن جلسه رو اداره میکنن، من اصلا به نظرم داره لوس میشه جلسه. یعنی اصلا برای من به شخص هیچ کشیشی دیگه وجود نداره برای شرکت تو این جلسه. من در طور کتاب های استاد من خصوصا صحبت کنم. یکی از که جلسه قبل استاد از من پرسیدن که کتاب های من خوندی کامل، و من یه مقدار رو دروسی برگرفتم گفتم خوندم. واقعیت این نبود، کتاب ها رو من ورق زده بودم و جناب آقای خالقی کامل نخونده بودم. در جلسه قبل همین تلنگری که استاد به ما زد باعث شد که من کتابو خوندم. 25 صفحه از کتاب آگاهی رو من خوندم. یه یادداشتایی برداشتم که من فکر می‌کنم اگه این یادداشتا رو من الان اینجا عرض کنم کمکی میشه برای بهتر فهمیدن مطالب کتاب. از تیتر اینجا شروع کنیم. من از مدیر مسئول دفتر آقای مصطفی پرسیدم، خانم محترم که تشریف دارن تو جلسه، که این تیتر رو کی انتخاب کرده؟ آقای خالقی؟ به خود استاد. خودشناسی اصلا یعنی چی؟ استاد خودو تو کتاباش اصلا طرد میکنه و خودو به عنوان یه پدیده عرضی میشناسن. درست گفتم؟ خب پس خودشناسی چه معنی میده؟ ببینید اگه عرضی و غیر واقعیه پس برای شما بشناسیمش. ما بریم خود اون چیزایی که واقعا وجود داره رو بشناسیم، خود به خودی حل میشه. ما نیازی اصلا به شناخته این نداریم. مگه استاد نمی فهمن که ما به اصل رجوع کنیم، فرد دیگه خود به خود از بین میره. پس اصلا این الان همین اصلا بی مسمایه. شما وکیل قربان چند دقیقه وقت به من رد؟ خب پس آقای خالقی ثانی هم ما داریم. ببینید ما یه مشکلی که تو این جامعه داریم دوچار خودسانسوری میشیم. ببینید همون هویت فکری که استاد میگن، پس شما شاگرد خوبی برای استاد نبودید. یکی از کارهای عزیز ما پرسید که ما اول خودمونه بشناسیم یا خدا رو بشناسیم. درسته؟ باستر چی جواب دارم؟
اگر که اجازه بدید و بهتون برنامه میخوره، من از شما خواهش میکنم تا زمانی که کل کتاب های ما رو نخوندید نه انتقاد کنید نه سوال مطرح.
چشم، من الان یه پاراگراف کتاب رو دادم خدمت آقای خالقی و خواهش کردم اگه امکان داره این کتاب رو بخونم. استاد خود رو به عنوان یه پدیده عرضی مطرح میکنن، یعنی چیزی که واقعی نیست و در ما عارض شده. درسته؟ خب اینجا با چی رو ما باید بشناسیم؟
من الان از شما خواهش کردم بعد از
این که سوال نکنید که سوال من بکنید. من
دیگه اصلا سوال نمی‌کنم.
ببینید برای من جای سواله. تفکر استاد رد کردن جلسه قبل. من میخوام بپرسم شما این کتاباتون رو بر مبنای چی نوشتین؟ الهام یا تفکر؟ من سوال زیاد دارم. من خیلی هم برای استاد احترام قائلم. اولی جان
من احترام میانه
ندارم. نه من احترام قائلم. من برای اینکه اخلاقگرام، استاد اخلاق رو تو کتابش به شدت رد میکنن و به نظر من این نکته اصلی. ببینید یه بیت شعر از مثنوی خوندن که گفتن که مولانا اندیشه رو رد میکنه. راست که مولانا اگر اندیشه رو رد میکنه جاش عشق خود میذاره. ولی ما چیزی برای جایگزینی فعلا اینجا نداریم.
من شما قدر دیگه تا سوال میکنید.
آخه پنج دقیقه هم تمام نشده. من حرفم تو اگه هم میفرمایی چه تو اینکه من اخلاق گرم
خب خیلی متشکرم دوستان تشکر از صحبت کردن. ازم گفتم که ببینید ما نمیخوام جواب بدیم پاسخگویی بکنیم، ولی من از شما خواهش می‌کنم هر دوستی که میاد اینجا هر سوالی که اتفاق میفته تقاضا میکنم استدعا میکنم سوال مفید بکنید به درد همه بخوره. اعتراض کردن اینکه خارقه فلانه، خب من ادعایی نکردم که بگم من خوبم یا بدم. از دست من این برمی اومده که اینجا بیا یه جایی احتمالا خنکی صندلی راحتی یک فضیلتی کوچولی یک خواهش از آقای مصطفی بردنی این دست من برمی اومد. عشق هم دارم به این کار، دوست هم دارم این کار رو به خاطر اینکه به این راه اعتقاد دارم این کار انجام بدم. چون مکان عمومی است اینجا، من ناگزیرم که بعضی مسائل رو کنترل کنم. به هر حال ما بنیادخانی هستیم که از یه بودجه خاصی از یه منبع خاصی که شما از سیاسی آشنایی داری با اجازه بدبختی نمیخوام وارد این قضیه بشیم. ما این قضیه فراهم کردیم، من به خودم حق میدم با اجازهتون که بیام بشینم اینجا که این جلسات مستمر باشه. این یکی دوم کردم. خب دوستان تشبه بود اینجا همش اعتراض بود، میگن یه نفر ببخشید مس میکنه یه سر چهار راه هر چهار طرف پشت میده هر چهار طرف من واسه با شما نیست. شما قرار شد صحبت نکنید. آقا آقای خالق اجازه فرمایید صحبت بکنم. عرض میشود که این برخوردی که من با این آقا دارم یه دهی حالا فکر میکنن که نشانه غرض نشانه نمیدونم خصومت نشانه هر چیز. من معمولا این جلسات رو تجربه کردم و به این نتیجه رسیدم که باید سوالات کتبی باشه تا گیر افرادی مثل این آقا نیفتیم. ببینید به چه دلیل؟ به دلیل این که من این طور نیست که از پشکو آمده باشم. کسی که میاد یک اشتباه لفظی رو علن میکنه و اینو چیز قرار میده، پیرن عثمان قرار میده، تا حالا یک بحث طولانی درباره این کلمه را بندازید فقط کافیه. اولا همه توجه دارید آقا کلمه خودشناسی رو عوض کنید، چون به نظر خود مصطفی هم معنای چندانی نداره و تمام شد. در حالی که اگر گوش کنید به حرف این آقا باور کنید که 5 ساعت 10 ساعت راجع به همین کلمه صحبت میکنن تا عاقبت هم از مثلا نمیدونم کجا سر در بیاریم، معلوم نیست کجا سر در بیاریم. حالا فکر نکنید که من یه خانم البته به دوستش گفته بود بریم جلسات مصطفی، بعد دوستش گفته بود من نمیام، چون اگر کسی سوال نامه رو از مصطفی بکنه مصطفی مثل سگ پاچه‌ش رو میگیره. حالا شما فکر کنید واقعا مصطفی مثل سگ پاچه دیگران رو میگیره؟ اینطور نیست. من روی هوا نمیگم، این آقا خودش میگه من دیگه سوال نمیکنم، میره اونجا میشینه سوال میکنه. الان که من برم بیرون بیاد بیرون سوال میکنه. ببخشید خیلی عذر میخوام. تقاضا میکنم که دوست عزیز ببینید ما مهمون هستی قدمتون چشمونه، اگه برای شما قابل استفاده نیست هفته بعد به خودتون زحمت ندید. اونایی که استفاده میکنن تشریف بیارن و وقت دیگه رو نگیریم. این یک گوشه شاهد بوده که من اینجا بالا نیام، امکان داره تعداد این گونه برخورد زیاد بشه. من پایین اومدم صحبتم نکردم اصلا هیچ حرف نزدم. شاهد باشید. در هر صورت آقای مصطفی خسته است، شما خسته نباشید. خیلی متشکرم از اینکه دعوت فرمودین و این بعدا بهتون میگم. و ازم بگویم که من امیدوارم که حرفای مفید امروز که در واقع ایشون راجع به خشم صحبت کردن، که ما اگه خشم رو از بین ببریم عشق حتما وجود میاد. و واقعیت اینه که حاکم بر وجود ما در همه دهها مثل همین الان متاسفانه عشق اگه حاکم باشه اصلا این برخورد اتفاق نمیفته. از ترافیک بگیریم، از نمیدونم برخورد با خانوادهمون بگیریم، با همکارامون، آستانه تحریکمون که بلا فاصله عصبی میشیم، همه اینا واقعا زیر سر خشمه. همین یه واژه رو بگیریم تا خونمون که میگیم فکر کنیم که چه چیزهایی رو که انجام میدیم عاملش خشم از بین ببریم، خود به خود ان شاءالله عشق وجود میاد. ما به شما و به آقای مصطفی بیش از همه عشق می‌ورزیم و عاشق آقای مصطفی. تشریفشون بفرمایید. خیلی ممنونم. خیلی ممنون.